بسم الله الرحمن الرحیم. بیا تو را به خدا بی ریا نماز کنی، نگاه پنجره را رو به قبله باز کنی، ز چلچراغ دعا روشنی به دست تاری، کمی نیاز به درگاه بی نیاز کنی، به کوچه باغ عبادت قدم زنان باید، برای چیدن گل دست دل دراز کنی، گلی ز عرش بچینیم و صد سبد صلوات نثار تربت پیغمبر حجاز کنی، نشیب ها و فراز است تا به خلوت انس، بیا امید توکل به چار ساز کنی،
کرامت کن درونی در پرور، دلی در وی درون درد و برون درد، دلی در وی درون درد و برون درد.
یاران و همراهان معرفت جو سلام، در برنامه دیگر در خدمت شما ایم با بحث اسرار نماز. امیدان که در این گونه مباحث معرفت ما را نسبت به این فریضه الهی بیشتر گرداند. دوستان، نماز کلید خانه یار است و برگ دعوت دلدار، از آن آهنگ رویش است و اقامه قیام در برابر آستان معبود، طهارت پاکسازی جسم و جان و جامع در آستانه دیدار است و قبله شناسی تلاشی برای شناسایی خانه معبود، نیت آغاز پرواز است و تکبیر کنده شدن از جاذبه زمین، قرائت سخن دل است و رکوع پیش آوردن سر تسلیم و سجود اوج کرنش و قله تواضع، قنوت درخواست عاجزانه و هماهنگی ذهن و زبان و دست در اعلام عاشقانه نیاز است، تشهد تجدید باورها و سلام دعای سلامت به مؤمنان و فرشتگان و انبیای الهی علیهم السلام است. پس از سلام تعقیبات تداوم زندگی در حلقه حال است و سجده شکر سپاسگزاری بر نعمت پرواز معنوی و همه نعمتهای دیگر. نافله ها ارمغان اضافی آسمان و هدیه ویژه مقربان است و نماز شب نور چشم عاشقان شب زنده دار. با این امید که ما نیز از نمازگزاران راستین حضرتش باشیم، بحث اسرار نماز را می شنویم از زبان حجت الاسلام و المسلمین مهندسی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بس در آیه شریفه الحمدلله رب العالمین بود در مبحث ربوبیت. در بحث گذشته به این مطلب اشاره شد که محصول ربوبیت در نظام عالم انسان کامل هست، یعنی همه اون چی که از موجودات آفریده شده در مسیر پرورش قرار می‌گیرند به عنوان مقدمه برای تحقق شخصیت انسان کامل. به بعضی از احادیث قدسی اشاره شد که یا ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک و خلقت کل اجلی، همه چیز رو برای تو آفریدم و تو رو برای خودم آفریدم. نکته مهمی که در مبحث تعلیم و تربیت باید بهش توجه کرد مسئله ربوبیت الهی است. قبلا به عرض شما رسید این مسئله که بت‌پرستان جاهلیت عرب، اینها در بحث خالقیت به خالقیت خدای متعال معتقد بودند، اما نسبت به ربوبیت مشرک بودند. عرض کردیم عمده کار انبیاء الهی برای اثبات توحید در ربوبیت بود. با اقامه براهین قرآن با مشرکین سخن میگه که اگر خالق اوست باید او هم رب باشه، که به طور مبسوط در بحث‌های گذشته خدمت شما عزیزان مطرح شد. اون چی که مهم هست این است که در مبحث تعلیم و تربیت اگر انسان یک حالتی رو پیدا کرد که خالقیت حق رو پذیرفت، یعنی تفکری که وسنجین داشتن خالقیت حق رو بپذیرد، اما در مبحث ربوبیت رب بودن او رو در تربیت انسانها نپذیرد، این همون چیزی خواهد بود که انسان رو از زیباترین، برترین، بهترین شیوه های تربیتی منفک میکنه و جدا میکنه. مگر میشود که خداوند خالق باشد و رب نباشد؟ و اگر رب است مگر میشود که این پرورش در مسائل تکوینی که انجام میگیرد در مسائل تدوینی انجام نگیرد؟ لذا ما باید خودمون رو در مسائل تدوینی و تشریعی در اختیار او قرار بدیم، در اختیار انبیا باید قرار بدیم. انبیا برای تعلیم و تربیت بشر اومدن. این تعلیم و تربیت هم در همه جنبه ها این گونه نیست که خداوند بیافریند اما تربیت رو بگذاره به عهده انسان ها این که در بعضی از بینش های فلسفی غرب مثل اگزیستانسیالیست ها و اینها که انسان رو مختار میدونن در ساختار شخصیت خودش که خودش رو بسازه. خب این پیداست مراتش چیه؟ هر کسی، هر گروهی، هر دسته‌ای یک گونه میخواد انسان رو شناخت پیدا بکنه و شناسایی بکنه و اونگاه به تربیتش بپردازه و در نتیجه میبینید که شیوه های گوناگونی پیدا میشود و نتیجه این که اون شیوه زیبا، مسلوب، متناسب با فلسفه آفرینش انسانی پیاده نخواهد شد. این بحثی که بعضا مطرح میکنن تفکر جدایی دین از سیاست، باز این هم یکی از جلوه های همین نوع تفکر انحرافی هست. مگر سیاست غیر از این است که یکی از شؤون اجتماعی و اداره اجتماعی مردم هست؟ مکتب و دین در همه ابعاد توجه دارد. ربوبیت پروردگار در همه شؤون اعمال می شود، چه جنبه های فردی، چه جنبه های اجتماعی، چه جنبه های سیاسی، اقتصادی، فکری، در همه مسائل تربیت پروردگار اعمال می شود. نمی تونیم بگیم خداوند خالق ما هست اما در فلان بخش رب ما نیست و تربیت رو و اداره کردن رو در این رابطه به خود ما واگذار کرده. خب نتیجه اینها شیوه های مختلف سیاستمداری در بین بشر می شود و سر از استبدادها، سر از دیکتاتوری‌ها، سر از انحراف‌های مختلف سیاسی در میاره. اگر شیوهی که خدای متعال نپذیریم که اون شیوهی که او ارائه فرموده، یکی از فلاسفه غرب ظاهراً به راسل بود که رفت در یک جایی دید که گروه های مختلفی از افراد، یکی به شرابخواری، یکی به مواد مخدر، هر کسی یه جور خودش رو بدبخت کرده. گفت این چه حرکتی، این چه وضعی؟ گفتن ما از شاگردان تو هستیم، ما پیروان مکتب تو هستیم. تو گفتی بشر برای ساختار شخصیت خودش آزاده، هر کسی یک راهی رو انتخاب میکنه، ما این راه رو انتخاب کردیم و نتیجه‌اش این شد. اگر بشر از تربیت الهی فاصله بگیره، از ربوبیت الهی خودش رو خارج بکنه، نمیتونه به اون کمال مطلوب برسه. و در بحث گذشته عرض کردیم محصول ربوبیت این عالم انسانیت هست. انسانیت باید در تحت ربوبیت الهی اعمال بشود. اگر بنا شده همه چیز آفریده شود برای انسان و انسان رو واگذار کنه به خودش که هر گونه که خودت طبق ذوق و سلیقه خودت بود خودت رو تربیت کن، نتیجه چه خواهد شد؟ همه چیز برای انسان آفریده شد و انسان رو در جنبه‌های سیاسی، در جنبه‌های گوناگون معیار به دستش نداد و گفت خودت هر جور خواستی عمل بکن. و اگر نظام سیاسی جامعه به انحراف کشیده شد، آیا این واقعا میتونه کمک بکنه و امدادی باشه برای رشد اخلاقی و رشد تربیتی در دیگر بخش‌های وجودی انسان؟ ما در همه ابعاد باید ربوبیت پروردگار رو بپذیریم. تفکر شرک‌آلود که یک جنبه رو قبول کنیم که خداوند خالق هست اما رب ما نیست، یا در فلان قسمت رب ما نیست، در بخش سیاسی رب ما نیست، در بخش مسائل اقتصادی رب ما نیست، در بخش مسائل فرهنگی رب ما نیز این رو به عهده خود ما واگذار کرده، این یک تفکر توحیدی نیست. توحید ربوبیت همون گونه که در بحث توحید خالقی میگیم باید بپذیریم که خالق عالم یکیست، رب عالم هم یکیست، رب همه عوالم هم یکیست. پس مسئله ربوبیت نقش بسیار عمده‌ای در مبحث تعلیم و تربیت خواهد داشت، که همه باید خودمون رو تحویل ربوبیت حق متعال در قالب مبانی تشریعی که وسیله انبیاء سلام الله علیهم اجمعین برای بشریت فرستاده، خود رو تحویل این مسائل بدیم و قبول کنیم که او رب است در همه ابعاد، در همه عرصه ها. بعد از این آیه شریفه الحمدلله رب العالمین به دو وصف از اسماء شریفه حق اشاره می شود که یکی الرحمن و دیگری الرحیم. هر دو اسم شریف از رحمت مشتق شدن، برگرفتی از رحمتم، اما یکی در قالب رحمانیت و دیگری در قالب رحیمیت. در قالب رحمانیت اشاره به گستردگی رحمت، وسعت رحمت، زیادتی رحمت، و در قالب رحیمیت اشاره به ثبات و دوام این رحمت و اینکه یک نوع رحمت هست و رحمت ویژه و رحمت خاصه. در تعبیرات فارسی معادل بسیطی برای این دو لفظ نداریم. این که تعبیر میکنن رحمان رو به بخشنده و رحیم به مهربان، این تعبیر رسائی نیست. رحمان به معنای بخشنده نیست، بخشنده ترجمه جواده. جواد یعنی کسی که اعطا میکند چیزی رو به دیگری بلا عوض و بدون اینکه منتظر عوض و پاداشی باشد، به او میگن جواد و در فارسی میگیم بخشنده. یا مهربان ترجمه رحیم نیست، مهربان ترجمه رؤوفه. وقتی سخن از مسئله رحمانیت مطرح می شود، سخن از رحیمیت مطرح می شود، بحث رحمت پیش میاد، یک معنای اضافی درش نهفته است. یعنی گویا عرصه همه موجودات، گستره همه موجودات عالم رو فرا می گیرد که از یک استحقاق برخوردارند که با زبان قالشون و یا زبان حال و استعدادشون دارن تقاضایی رو می کنن و این تقاضا داره برآورده می شود. در معنای رحمت اینه، همه موجودات دست نیازشون به درگاه بی نیاز دراز هست و همه به لسان استعداد دارن تقاضا میکنن یسأله من فی السماوات و من فی الارض. تمام موجودات عالم، از آسمانی و زمینی، از ملک و ملکوت، از غیب و علن، از ظاهر و باطن، همه تقاضامندن، همه درخواست دارن از خدای متعال، وجود میطلبن، کمال میطلبن، هستی میطلبن. پس یسأله من فی السماوات و من فی الارض، تمام موجودات عالم سائلن، تمام به لسان استعداد و به تقاضاشون دارن از خدا میطلبن و خداوند داره این نیاز رو برطرف میکند. کل یوم هو فی شأنه، هر آنی در یک شأن جدید و در یک اعطاء جدید و در یک خلق جدید و در یک آفرینش جدید. معنای رحمت اینه، اعطاء افاضه‌ای که مورد نیاز جمیع موجودات عالم هست در هر آن و هر لحظه در یک قالب جدید. پس به معنای بخشنده رحمان یا به معنای مهربان که رحیم، اینها تعبیر درستی نیست. لذا بعضی ها متوجه این بحث شدن در ترجمه بسم الله الرحمن الرحیم میگن به نام اللهی که رحمان و رحیم است، یعنی خود کلمه را آوردن در ترجمه. اگر مطلب رو بازش کنیم به این بیان اختصاری که اشاره کردم، گویایی پیدا می کند. اما سخن این است که لغت بسیطی داشته باشیم که جایگزین رحمانیت و جایگزین رحیمیت بشود در فارسی نداریم. این یک مطلب که در بحث رحمانیت و رحیمیت پروردگار ملحوظ نظر هست. نکته دوم این است که انسانی که چنین جهانبینی رو پیدا بکند که خدایی رو عبادت میکنم که رحمان و رحیم است، با این نگاه به گستره هستی و به عرصه عالم آفرینش هر جا رو که نگاه میکند رحمت میبیند. یعنی از این زاویه هیچ چیز در نگاه چنین انسانی جنبه بدی و جنبه شر نداره. هر چی که هست خیره، خیر و چه الینا نازل، هر چی از ناحیه او صادر میشود، هر چی از ناحیه او نازل میشود جنبه خیر داره، چرا که نظام هستی و نظام آفرینش بر اساس رحمت استوار است. اگر این دیده رو انسان پیدا کرد، عالم رو بر اساس رحمت دید، نظام هستی رو بر اساس رحمت دید، دیگه چیزی در دیدگاه چنین انسانی شر نخواهد بود. چنین انسانی دیده خیربین، دیده زیبابین، همه چیز رحمت هست و رحمتی وسعت کل شیئن. قرآن کریم علاوه بر این که در اینجا این دیدگاه رو القا می کند به بندگانش که نظام عالم، ربوبیت عالم، خلقت و آفرینش عالم بر اساس رحمت است، در جای دیگری فرمود و رحمتی وسعت کل شیئن، رحمت من همه موجودات رو فرا گرفته و اساسا موجودات چیزی جز رحمت او نیستن. موجودات عالم همه جلوه رحمت او هست. یا من سبقت رحمت او غضبه، اگر مسئله غضب هم در مورد خدای متعال مطرح هست، در مقابل رحمت خاصه غضب مطرح می شود، اما هر دوی اینها، رحمت خاصه و غضبی که مقابل رحمت خاصه هست، همه اینها مشمول رحمت رحمانیه پروردگار است. رحمت او بر غضبش سبقت گرفته، پیشی گرفته. اگر سخن از مسئله جهنم هم مطرح است، او هم مشمول رحمت است، او هم به یک معنا جلوه رحمانیت پروردگار است، رحمانیت حق متعال که رحمت واسعه است، رحمتی که گسترده بر همه حقایق عالم. این جهان بینی در انسان القا بشود، یک آرامشی در انسان به وجود میاد. اگر انسان باطن حقایق رو نگاه کنه، باطن مسائل رو نگاه بکنه، میبینه که چقدر زیبا جمالن در جمال، زیباین در زیبایی، رحمتن در رحمت، همه عالم رو فرا گرفته. ما اگر نگاهمون رو به طرف پایین انداختیم و موجودات رو از زوایای ظاهری نگاه کردیم، خب مسلمن استکاک ها هست، درگیری ها هست، برخورد ها هست، خلاف میل انسان هست. میل ما این است که در این وقت و در این لحظه فلان مسئله انجام بگیرد، انجام نمیگیرد، این باعث میشود که انسان ناراحت بشود. اینها به خاطر این است که ما اینجور نگاه به قضایا میکنیم. اما اگر به فراتر از این بیندیشیم، به باطن مسائل نگاه کنیم، میبینیم رحمتا در رحمت، زیبایی در زیبایی، عالم رو سر تا سر قشنگی ها گرفته، سر تا سر رحمت گرفته، سر تا سر زیبایی گرفته، جلوه جمال حق است، جلوه زیبایی های حق است، جلوه رحمت پروردگار است. پس در این وصف رحمانیت و رحیمیت، بعد از مسئله رب العالمین مطرح کردن، القاء این جهان بینی قشنگ و زیباست نسبت به هستی و نسبت به آفرینش و دید زیبایی که نسبت به مجموعه موجودات عالم انسان پیدا بکنه. اشاره کردیم این دو اسم شریف، رحمانیت و رحیمیت، رحمانیت اشاره به رحمت واسعه است، صيغه مبالغه است، و رحیمیت صفت مشبهه است، اشاره به دوام و ثبات رحمتی خاص و ویژه که مربوط به انسانهای مؤمن. رحمت رحمانیه شامل همه است، مؤمن، کافر، ملک، ملکوت، بهشت، جهنم، همه موجودات رو در بر گرفته. در سوره شریف الرحمن در قرآن سخن از مسئله جهنم مطرح می شود، پشت سرش فبأی آلاء ربکما تکذبان، به عنوان نعمتهای حق، به عنوان جلوه های رحمت پروردگار مسئله جهنم مطرح می شود. اون مشمول رحمت رحمانیه پروردگار هست. اما رحیمیت که صفت مشبه است، اشاره به دوام رحمت، اشاره به ثبات رحمت، اشاره به رحمت خاصی است که مخصوص انسانهای مؤمن و شایسته است، چون خدای متعال همه موجودات رو در سرسفره رحمتش قرار داده و عرض کردیم جلوه هایی از رحمت پروردگار هستن همه موجودات. اما نسبت به انسان، موجودی است که او رو با اختیار آفرید، همه موجودات عالم رو خودش متکفل شد به اینکه اون چی که نیازشون هست برطرف بکنه و اون راهی که باید به اثر تکوین طی بکنن این راه رو جلو اونها باز میکنه و اونها به اثر تکوین راه تکوینیشون دنبال میکنن. اما نسبت به انسان که مطرح شد این انسان رو مختار کرد، آزاد کرد. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. ما راه رو برطرف باز کردیم و نشون دادیم این تو هستی که میتونی این راه رو با اختیار خودت راه شکر رو دنبال کنی و یا راه کفران رو. انا هدیناه النجدین، ما دو طریق رو برای انسان باز کردیم و روشن کردیم. این در واقع کرامتی است نسبت به انسان. این اختیاری که به انسان داده شد در واقع یک نقطه مثبت و متعالی در شخصیت انسان هست که این انسان یک موجودی است که مختار، گویا فرزند بالغ این نظام عالم هست. اگر دیگر موجودات رو خداوند این چنین اختیاری رو در انتخاب بهشون نداد، اما وقتی سخن از مسئله انسان مطرح می شود می فرماد این تو هستی که باید اختیار بکنی، این نشانه بلوغ انسان هست. انسان فرزند بالغ این جهان آفرینش هست. وقتی به بلوغ رسیده خودش انتخابگر هست و انتخاب کننده است. حالا اگر در این انتخاب عاقلانه انتخاب کرد، اگر در این انتخاب شایسته انتخاب کرد، مشمول رحمت خاصه و عنایت ویژه حق هم خواهد شد. اما اگر در این انتخاب بیراهه رفت، راه کفران، راه ناسپاسی، راه الحاد و این قبیل راه ها رو طی کرد، اونگاه این انسان از رحمت خاصه و از رحمت ویژه محروم خواهد شد. پس این دو نوع رحمت در این آیه شریفه الرحمن الرحیم مطرح شد. نکات دیگری در ارتباط با این دو نوع رحمت هست که انشاءالله در جلسات آینده به عرض شما عزیزان خواهد رسید انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بمذیحك طاب لی الکلم و حلال احبتی النظم کم همت روحی نحوكم و بک الارواح تنسجم کم همت روحي نحوكم وبك الأرواح تنسجم وبك الأرواح تنسجم.
خب یاران بیدار دل، بحث استاد مهندسی را شنیدید. با این امید که استفاده لازم را از این مبحث کرده باشید با هم خلاصه ای از این بحث را مرور می کنید. استاد مهندسی فرمودند بحث در آیه شریفه الحمدلله رب العالمین بود. محصول ربوبیت این عالم انسانیت است. مسئله ربوبیت نقش بسیار عمده‌ای در مبحث تعلیم و تربیت دارد که همه باید خود را تحویل ربوبیت حق تعالی در قالب مبانی تشریعی که به وسیله انبیا سلام الله علیهم اجمعین برای بشر فرستاده بدهیم و قبول کنیم که او رب است در تمام ابعاد و زمینها. استاد در ادامه افسودند بعد از آیه شریفه الحمدلله رب العالمین به دو گونه از اسماء شریفه حق اشاره می شود، یکی الرحمن و دیگری الرحیم. هر دو از رحمت برگرفته شدند، اما قالب رحمانیت اشاره به گستردگی رحمت و قالب رحیمیت اشاره به ثبات و دوام رحمت دارد. استاد فرمودند رحمت اعطا و افاضه است که مورد نیاز جمیع موجودات عالم است در هر لحظه در یک قالب جدید. استاد مهندسی اضافه کردند نکته دیگری که در آیه شریفه الرحمن الرحیم است این است که انسانی که چنین جهان بینی را پیدا کند که خدایی را عبادت می کنم که رحمان و رحیم است، با این نگاه به گستره هستی هر جا را که نگاه می کند رحمت می بیند و هیچ چیز از نگاه او جنبه شر و بدی ندارد و هرچه از ناحیه حق متعال صادر می شود جنبه خیر دارد، زیرا نظام هستی بر اساس رحمت استوار است. استاد در پایان این بحث فرمودند القاء چنین جهان بینی به انسان آرامش می‌دهد. خب یاران صاحب دل، به پایان برنامه امروز رسیدیم. با این امید که این برنامه نیز مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد با یک رباعی از محضرتان خداحافظی می‌کنیم. همواره دلم لبالب از یاد تو باد، خورشید شبم نام سحرزاد تو باد. حاشا که به جز حرف تو حرفی بزنم، این حنجر ارزانی فریاد تو باد. تا برنامه و گشودن سجاده نیاز دیگر، خدا نگهدار، التماس دعا.
بحمى الرحمن.